أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، جلسه سومیه که با موضوع نوع نگاه مقام معظم رهبری به علوم انسانی در خدمت شما هستم. درباره اصلی ترین زاویه نگاهی که ایشون به علوم انسانی دارن صحبت کردیم و گفتیم که درک این مفهوم در نوع نگاه ما به علوم انسانی و نحوه ورودمون به این علوم خیلی مؤثره، و اون تفاوتی در حد تعارض بین مبانی علوم انسانی غربی و مادیگرا با مفاهیم قرآنی، دینی و اسلامی ما. یه تعارض جدی وجود داره که قابل جمع نیست. قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازم، یه نکته کلیدی رو اینجا بگم. واقعیتش اینه تا وقتی که ما بحثمون با علوم انسانی غرب بناییه نه مبنایی، داریم درباره روبناها با اونها صحبت میکنیم نه درباره زیر ساختها، به معنای واقعی کلمش میشه گفت باب گفتگو بسته است. اصلا گفتگو بین دین و غرب تو حوزه علوم انسانی با رویکرد روبنایی نه مبنایی یک گفتگوی بیفایده است، و بعضی ها دارن تلاش میکنن که مثلا کسانی رو که اعتقاد به اون علوم دارن قانع بکنن که آقا نباید مثلا به اونا اعتقاد داشت، و دارن به روبناها گیر میدن. نه اینکه این روبناها با هم دیگه سازگاری داره ها، نه اینکه ما نباید درباره روبناها با هم حرف بزنیم ها، نه، نقطه آغاز گفتگو اگر از مبناها نباشه، روبناها اصلا فایده ای نداره. مثل بحث آزادیه، خیلی وقتا ما توی آزادی از روبناها شروع میکنیم. تو روبناها در بسیاری از موارد بدون توجه به مبانی اونها میتونن برنده باشن. آقا شما میای میگی نباید آزادی باشه به این دلیل که مثلا مزاحمت برای دیگران ایجاد میشه، تو مزاحم معنویت دیگران میشی. خب اگر اینجوری باشه که اصلا خودش یه نوع مردم آزاریه، اون میگه اگه طرف مقابل من راضی بود چی؟ اگه باعث آزار و اذیتش نشد چی؟ اگه اتفاقا خوشش اومد چی؟ خب ببین، شما از روبنا شروع کردی، تو روبنا گیر میکنی، چون با مبنایی که اون داره این روبنای جور در میاد، بعد تو نمیخوای بری سراغ مبنا، تو روبنا میخوای حرف بزنی گیر میکنی توش، در حالی که اصلا بحث آزادی اگر بدون در نظر گرفتن رابطه انسان و رب بخواد مطرح بشه، به نتیجه چندان متفاوتی با اون چیزی که در غرب هست نخواهیم رسید. آقا من توی نوع خاصی از رابطه راضیم، طرف مقابلم راضیه، اصلا احساس آزار و اذیتم نمی کنیم، در ملأ عامم این رابطه رو نداریم، ولی چرا شما میگید حکمتون اعدامه؟ خب من کسی رو اذیت نکردم که. خب من الان چه اشتباهی کردم؟ اشتباه همین بود، به جای اینکه حمله کنم به مبانی، حمله کردم به روبنها. انگار فرضم این بوده، اگر واقعا قصدم این نبوده ولی انگار فرضم این بوده که باشه با مبنای تو من پیش میرم. مماشات درسته یکی از راه‌های مباحثه و مناظره است، ولی هر کجا جواب نمیده. اون اتفاقی که امروز باید تو دنیا بیفته و برگ برندش دست ماست، حمله به مبناهاست. شما مبنا رو که زدی خراب کردی دیگه تمامه. گاهی اوقات شما یه تانک و شنیش رو میزنی دیگه این میمونه، کل بدنه این تانک سالم باشه دیگه یک ذره حرکت نمیکنه. مثل ماشین نیست تو یه لاستیکش زدی بازم بره، اگه پنچر شد بشه به یه زوری حرکتش داد، نه تانک و شنیش رو بزنی تمامه. یه ساختمون رو وقتی میخوای خراب بکنی، اگه بری طبقه دهمش رو یه بمبی بذاری شاید طبقه نهمش هم خراب بشه، ولی وقتی این بمبگذاریه رو اون پایین تو پایه انجام دادی کل ساختمون میاد پایین. پس نکته اصلی که ما دیروز دربارش صحبت کردیم این بود، حواسمون به مبناها باشه. و تقریبا همه بحث ما توی این کلاس در این چند وقتی که انشاءالله در خدمتون خواهیم بود بحث از همین مبناهاست. اما یه سوالی رو آقا توی بیاناتشون جواب میدن که چه کسی اجازه ورود به این عرصه رو داره، این کار رو چه کسی باید انجام بده. این بحث تولید علم، علوم انسانی، مبانی، اینا از عهده کی برمیاد؟ قبل از اینکه بیانات آقا رو توی اینجا بخونم یه نکته خدمتتون عرض بکنم. یکی از خطراتی که توی این وادی وجود داره، یکی از خطرات جدی که تو وادی علوم انسانی اسلامی وجود داره، تو وادی تولید این علوم وجود داره، اینه که یه عده‌ای عجله کنان بدون تخصص، بدون تسلط لازم وارد این وادی بشن و بگن که بفرمایید ما تربیت دینی رو تولید کردیم. این خطر به قدری جدیه که حتی میشه گفت اصل این مسیر رو میتونه سالها، دهها سال عقب بندازه و ما الان مبتلای به این هم شدیم. ببینید آقا چی میگن. یکی از آن مبانی اساسی و ارزش‌های اساسی عبارت است از اعتقاد به پیشرفت، اعتقاد به تحول، به تکامل و تعامل با محیط، البته با پرهیز از انحراف‌ها و خطاهایی که در این راه ممکن است وجود داشته باشد. تحول و تکامل هم فقه ما، هم جامعه شناسی ما، هم علوم انسانی ما، هم سیاست ما، هم روش‌های گوناگون ما باید روز به روز بهتر بشود، منتها به دست آدم‌های خبره، به دست آدم‌های وارد، به دست انسان‌های اهل تعمق و کسانی که اهلیت ایجاد راه‌های نو را دارند. نیمه سوادها و آدم‌های ناوارد و مدعی نمی‌توانند کاری انجام بدهند. خیلی نکته مهمیه. نیمه سوادها و آدم‌های ناوارد و مدعی نمی‌توانند کاری انجام بدهند. آقا یه چیزو باید بپذیریم. باید صبر داشت. باید فهمید. باید راه رو یاد گرفت. باید صبور بود. باید کار کرد. به قول قدیمی‌ها باید دود چراغ خورد. در قدم اول باید مبانی رو محکم کرد، نباید بیگدار به آب زد. بیگدار به آب زدن بیش از اونی که به نفع این مسیر تموم بشه به ضرر این مسیر تموم میشه. کسایی که بلد نیستن وارد میشن، یا میان کپی همون مطالب غربی رو ارائه میدن با یه تغییر. جدیداً با یکی از دوستان صحبت میکردم درباره جنسای بازار، یه عبارتی رو شنیدم، خب من تو بازار که نیستم، تا حالا نشینده بودم، میگفت یه جنسایی هست تو بازار بهش میگن های کپی. های کپی یعنی دیگه خیلی شبیه اون جنس اصلیه. بعضی ها کپی میزنن، بعضی ها های کپی میزنن، ولی با یه لعاب دینی. بعضی ها که اصلا هیچی دیگه، اینقدر ناواردن، حرفای عجیب و غریب میزنن، اگرچه غربی نیست دیگه، اتفاقا دو تا واژه و اصطلاح هم بهش اضافه میکنن، خیلی شکل دینی هم به خودش میگیره، اما باور کنید ضررش اگر از حرفای غربی بیشتر نباشه کمتر نیست. چرا؟ چون به اسم دینه دیگه، اسم و نمیدونم فردریک و اینجور چیزا هم توش نیست، اینا هم به آیه و روایت استناد میکنن. اینا اتفاقا گاهی اوقات به صراحت فریاد میکشن و علیه علوم انسانی غربی حرف میزنن. اون دست اولیا اینجوری نیستن، چون آبشخورشون علوم انسانی غربیه، منابع تحقیقیشون از اصلی ترینش همین کتابهای غربیه، اونا علیهش حرف نمیزنن، گاهی اوقات به صراحت مدح علوم انسانی غربی رو هم میکنن، ولی این دسته ناوارد دوم نه، علوم انسانی رو از بالا به پایین میکشن و یه چند تا سیلی و پسگردنی و لگد هم بهش میزنن، بعد اعلام کفر نسبت به علوم انسانی میکنن، میگن حالا بیاید ما بهتون بگیم دین چی میگه. وقتی میای میشینی پا حرفش، باید مبانیت محکم باشه تا بفهمی این چقدر منحرفه و داره به اسم دین حرف میزنه. من الان نمیخوام بعضی از مصادیق اینا رو بگم، چون شاید بزرگ کردن یه سری از جریانهای کوچیک باشه، ولی واقعا حرفای خیلی بدی میزنن. من دارم تلاش میکنم، از دیروزم مشهود بود، دیروز خیلی پسر خوبی بودم، تایید میکنین؟ شکر خدا، خیلی دارم تلاش میکنم، حرفای خیلی بدی میزنن. و جالب اینجاست که بعضی از این جریان ها بعد از یه مدتی وقتی افتضاحشون معلوم شد، تازه مخاطبانشون میفهمن که چه کلاهی سرشون رفته. این جریان های این چنینی شاید بعضی هاشون خرد و کوچیک باشن ها، ولی چون مدعی زیاد شده، اینا کنار هم دیگه که قرار میگیرن، هر کدوم دارن یه ضربه میزنن به دین. خیلی باید مراقب بود. خب کی باید بیاد وسط؟ باز حرف صریح آقاست، حوزه های علمیه و علمای دین پشتوانه هایی هستند که موظفند نظریات اسلامی را در این زمینه از متون الهی بیرون بکشند، مشخص کنند، آنها را در اختیار بگذارند برای برنامه ریزی، برای زمینه سازی های گوناگون. پس نظام اسلامی پشتوانه اش علمای دین و علمای صاحب نظر و نظریات اسلامی است، لذا نظام موظف به حمایت از حوزه علمیه است، چون تکیه‌گاه اوست. عشان مشخصه چه کسایی باید بیان وسط ها، از این واضح تر نمیشه. بذارید یه عبارت دیگه بخونم بعد حرف دارم. اینجا ایشون میگن که اساتید و صاحب نظران و پژوهشگران و محققین باید به دنبال تدوین علوم انسانی منطبق با مبانی اسلام بروند، یعنی علوم انسانی که بر اساس فلسفه های نادرست و غلط مادی شکل نگرفته باشد، همچنان که امروز علوم انسانی غربی اینجوری است. بالاخره اگر علوم سیاسی یا اقتصادی یا فلسفه یا مدیریت و بقیه علوم انسانی مبتنی بر نگرش مادی به دنیا باشد و با ارزش‌های مادی بنا شده باشد، طبعاً نمی‌تواند خواسته‌ها و آرمان‌های جامعه‌ای را که مسلمان و مؤمن به معارف اسلامی هستند برآورده کند. دقت می‌کنید آقا چقدر این بحث مبانی رو دارن تکرار می‌کنن؟ تو سخنرانی های مختلف به بهانه های مختلف. و بازم اساتید صاحب نظران بعد میگن اصلاح در علوم انسانی و تحول در سینما تلویزیون بدون اصلاح باز پایه های معرفتی علوم انسانی غربی امکان پذیر نیست و اصلاح این پایه ها نیز در گرو ارتباط مؤثر با حوزه های علمیه و علمای دین است. ببینید ما وقتی جایگاه خودمون رو به عنوان حوزه توی جامعه پیدا نکنیم، نهایت توقعی که از ما میره چیه؟ اینکه محرم یه منبری بریم. خوبه ها، اصلاً کم نیست، ولی اگر نهایتش این باشه بده. محرم منبری بریم، فاطمیه یه عقدی بخونیم، یه احکامی بگیم، نماز میتی هم بخونیم، حالا توی دانشگاه تو ادارات یه نماز جماعتی هم بخونیم، تو مدارس هم بریم نماز جماعت بخونیم. خوبه، همه اینا خوبه، لازمه، همه اینا لازمه، اما کافی نیست. اگر تو جایگاه حوزه رو در این حد تعریف کردی، آروم آروم حوزه خودش میشه مصرف کننده. یعنی تو تبلیغش هم، تو همون تبلیغی که خیلی مهمه، تو تبلیغش هم وابسته میشه به این تولید کننده. مگه نیست؟ چرا هست؟ بنده از نزدیک سراغ دارم، عیب نداره به صورت عمومی هم داره منتشر میشه، هیچ اشکالی نداره این رو بگم. چند وقت پیش از من خواستن داوری یه جشنواره ای رو بکنم که توی اون جشنواره یه قسمتش سخنرانی های مذهبی تو حوزه خانواده و تربیت. گفتم ببینید منو اگر بیارید داور بکنید به مشکل میخورید. گفتن چرا؟ گفتم من روحانی که بره بالا منبر احساس کنم داره از خانواده میگه، از تربیت میگه، از ازدواج میگه، اما مبتنی بر مبانی دین نیست و داره از کتابای اونوریا میگه، قشنگترین سخنرانی هم باشه من اینو ردش میکنم. این ملاک اصلی من برای داوریه. خب خیلی صادقانه از خودمون بپرسیم الان چقدر از آقایون روحانی، چه معارفشون، اونایی که شهرت دارن و چه کسانی که حالا معروف آنچنانی نیستن، چه تو استانشون چه تو کشورشون، چند درصد تقید دارن وقتی میرن بالای منبر حرف دین رو میخوان بزنن، حرف دین رو خالص بزنن، قاطی اینجور چیزا نشه، به تعبیر شهید مطهری از این زهرماری ها توش نریزن. شنیدید دیگه؟ گفت آقا خونه ما میایی روزه بخونی، از این روزهای دروغی نخونی ها، از این زهرماری ها توش نریزی ها. چشم آجا هرچی روزه میخونم روزه راست. اومد شروع کرد به روزه خونی، دید مجلس یخه، هیچکی گریه نمیکنه. پیش خودش گفت الان میگن بانی مجلس، حتما نیتش مشکل داشته، کسی اشکش در نمیاد. آروم در گوش مدعیه گفت یه خودمون زهرماری هم قاطیش کن. اگر ما جایگاهمون و نسبتمون رو با علوم انسانی مشخص نکنیم، میرسیم به جایی که مصرف کننده میشیم. آقا یه جایی میگن که من کسی را به آنارشیزم علمی و به مهملگویی علمی توصیه نمی کنم. یعنی هم بی هوا، بی ضابطه. نه آقا، ضابطه باید داشته باشی. اگر میگم علوم انسانی غربی، نه، هر کسی نیاد وسط بگه خب ما تولیدش میکنیم، حالا زحمتش با ما کسی نیست، باشه ما برمیداریم. نه بابا، اینجوری نیست. در هر زمینه‌ای کسانی که از دانشی برخوردار نیستند، اگر بخواهند به خیال خودشان نوآوری کنند، به مهملگویی میافتند. من امیدوارم تا آخر جلسه بتونم دووم بیارم از این مهملگویی ها نگم، چون اگر بگم، گفتم بعضیش بزرگ کردن بعضی از جریان های خورده، از یه طرفم شاید دیگه کنترلم از دست بدم دوباره. ولی تعبیر خیلی تعبیر قشنگیه، مهملگویی. ما در زمینه برخی از علوم انسانی و معارف دینی این را میبینیم، هستش. آدم های ناوارد بدون اینکه از ذخیره و سواد کافی برخوردار باشند وارد میدان میشوند و حرف میزنند و به خیال خودشان نوآوری میکنند که در واقع نوآوری نیست، مهملگویی است. میدونید دیگه، مهملگویی خیلی حرف مؤدبانه ایه. بخوام مهملگویی رو ترجمه بکنم به زبون خودمون یه چیز دیگه میشه، ولی خب مهملگویی یعنی حرف بی‌معنا. ردشم نه؟ آیه خسروی هم اونجا داره هی میترسه من یه چیزی بگم. بنابراین، ولی بذار یه بار دیگه بخونمش اگه اونو نمیگم. آدم های ناوارد بدون اینکه از ذخیره و سواد کافی برخوردار باشند وارد میدان می شوند و حرف می زنند و به خیال خودشان نوآوری می کنند که در واقع نوآوری نیست، مهملگویی است. گفتم بعضی ها که سواد ندارم، این چند روز پیش گفتم، برای اینکه مردم رو جذب بکنن حرف جدید می زنند، حرفی که کسی نشنیده باشه، ولی در اصل مهملگوییه، حرف بی‌معنا زدنه، حرف بی‌مبنا زدنه. بنابراین در زمینه مسائل علمی من این را توصیه نمی کنم، باید فرا گرفت، اما نباید صرفا مصرف کننده فراورده های علمی دیگران بود. باید علم را به معنای حقیقی کلمه تولید کرد. البته این کار روشمندی و ضابطه لازم دارد. مهم این است که روح نوآوری علمی در محیط دانشگاه زنده شود و زنده بماند. آقا، حوزه علمیه باید هرچه سریعتر نسبت خودش رو با تعریف و تبیین دقیق این مبانی معلوم کنه. اگه کسایی خارج از حوزه علمیه بخوان این کار رو انجام بدن، باید با راهنمایی و پشتیبانی حوزه علمیه باشه. علوم، اون علومی که میشه باهاش اینا رو تولید کرد، اصل و اساسش تو حوزه است. گرچه بعدن در این باره مفصل صحبت میکنم، اما تو جلسه قبل اینو گفتم، یه زمانی فلسفه در غرب فرمانده بود، علم در خدمت فلسفه، بله قربانگوی فلسفه. بعد از رنسانس آروم آروم علم، اونم از نوع تجربی شا، کودتا کرد، فلسفه رو از فرماندهی خلع کرد، خودش بر مسند فرماندهی نشست. بعد به فلسفه هم نگفت برو پی کارت، گفت باش ولی در خدمت من، من یه سرباز میخوام برای توجیه خودم، اونم توی. و فلسفه هم قبول کرد، گفت چشم. حالا قصه علوم انسانی و حوزه هم همینه. حوزه و دانش‌های تولیدی اون باید فرمانده علوم انسانی باشن. اگه دیر به جنبیم، اگه تنبلی کنیم، اگه امروز و فردا کنیم، ببینید کی دارم میگم، باور کنید که روزی خواهد رسید علوم انسانی غربی ادعای فرماندهی خواهند کرد و حوزه رو به عنوان سرباز خودشون به حساب خواهند آورد. آقا خون ما رنگین تر از خون غربیایی که یه زمانی فلسفهشون حاکم بود نیست. من الان نمیخوام بگم فلسفه غرب همون موقعشم برای خودش چیزی بوده ها، بالاتر از معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام هیچی نیست، تمام. ولی بالاخره اونم برای خودش آقایی بود، الان شده زیر دستی. اگر حوزه به خودش نیاد و جایگاهش رو در علوم انسانی پیدا نکنه و به اون جایگاه پایبند نباشه و برای تثبیت اون جایگاه تلاش نکند، روزی خواهد رسید که حوزم سرباز علوم انسانی غرب شده باشد و شاید آروم بگم و شاید الان کمی این اتفاق افتاده باشد. شاید یعنی چی شاید این اتفاق کمی افتاده باشد؟ این که مثلا اگر شما میخواید حتی اخلاق اسلامی بخونید، حتی اگر شما بخواید کارشناسی ارشد که میشه سطح 3 حوزه رو بگیرید، حتما باید چند تا کتاب روانشناسی هم بخونید. این یعنی چی؟ این شاید اون شاید کمیه باشه، این که الان زمزمه هایی رو ما داریم میشنویم که بعضیاش زمزمه نیست و حتی فریاده، که آقا شما برای فهم بهتر انسانشناسی در قرآن باید روانشناسی بلد باشید تا آیات قرآن رو در این حوزه بتونید تفسیر کنید، به نظر شما این شبیه اون کودتای نیست؟ یعنی اون روانشناسی که با یک نگاه کاملا غیر الهی و مادی تعریفی از انسان داشته، اون باید بشه اصل، من برم از اون مطلب یاد بگیرم تا بیام کلام خدای آسمان ها و زمین رو بشنوم و بفهمم با عینکی که اون بهم میده. این اون کودتای نیست؟ خواهش میکنم کسایی که این حرف ها رو میشنون سریع متهم نکنن بنده رو به دوگم بودن، متعصب بودن، متحجر بودن. من سوال میپرسم و سوالای بنده رو جواب بدید. سوال ها هم سوال های سختی نیست. الان اگر یک روحانی بخواد مشاوره بده، فرض بکنید قرآن رو خوب فهمیده باشه، روایات رو خوب فهمیده باشه، تو مسائل تربیتی دین خوب کار کرده باشه، ولی حتی یه دونه کتاب روانشناسی غربی هم نخونده باشه، آیا به این مجوز رسمی مشاوره میدن؟ نمیدن. یعنی این روحانی هم باز باید بره در محضر سازمان نظام روانشناسی کشور زانو بزنه، بگه میشه منو تایید کنید؟ بعد اون میگه بله میشه، ولی بیا یه آزمون بده. میگه آزمون چیه؟ چند تا کتاب ردیف میکنه. میگه خب اینا مبانیشون، حرف نزن، تو الان سربازی، سرباز پا میکوبه دست میاره بالا، تو ارتش هم چرا نداری. حالا انشاءالله یه اتفاقایی میفته، شنیدم هم شاید هم یه چیزایی افتاده باشه که یه مقدار این روند رو عوض کنه. من یه مثال زدم برای این کودتاه، تا نگید این یک نگاه بدبینانه است و سیاه نماییه. نه، یه چیزیه که واقعا داره اتفاق میفته. الان اگه همین روحانی مشاوره بده، بعد یه مشکلی تو زندگی این فرد پیش بیاد، اون بره شکایت کنه، الان این روحانی، همین روحانی فرضی که گفتم، وقتی دعوت بشه به دادگاه میشه مجرم. چرا؟ چون مجوز مشاوره نداشته. حالا اون کارشناسی ارشده یه مشاوره میده بر مبنای همون کتابها، طرف میره شکایت میکنه، میگه ببخشید این مجوز مشاوره ایشونه، چی بهتون گفتن؟ گفتن این کارو بکن اون کارو بکن. خب اینم که فردریک و ویلیام و جیمز و اینا هم که تاییدش کردن، شکایت از چی؟ تموم شد. من دارم از کف میدون خبر میدم، یعنی میخوام بگم این چیزی که دارم بهتون میگم بنا نیست مثلا 50 سال دیگه اتفاق بیفته، بعضی از شعبه هاش اتفاق افتاده. خب اما چگونه این اتفاق باید بیفتد؟ تو این مرحله گفتیم چه کسی؟ آقا فرمودن اصل و اساس حوزه است، اصل و اساس علمای حوزن، آدمای ناواردم وارد نشون، چون بیش از اونی که بخوان حرف نو بزنن مهمل گویی میکنن. واضحه دیگه. اما چگونه؟ تو چگونگی آقا چند تا مؤلفه میگن. مؤلفه اول رتبه نداره این مؤلفه ها، همشون، من اگر دارم دونه دونه میگم منظورم این نیستش که اول این، شما شاید به سلیقتون بتونید رتبه بندیشو تغییر بدید. اول رهایی از تقلید، بلایی که افتاده تو جون ما. همینجا بعضیا عباراتی که در آینده خواهم خوند و انشالله تو این جلسه هم برسم میانن از آقا، میگن ببینید آقا میگن بخونید از اونا استفاده کنید، ولی اینها رو نمیخونن. آقا یکی از اصلی ترین مؤلفه های تولید در علوم انسانی اسلامی رو رهایی از تقلید میدونن. ایشون میگن چی؟ ما به خصوص در زمینه علوم انسانی برخلاف آنچه که انتظار میرفت و توقع بود حرکت متناسب و خوبی نکرده ایم. جواب سوال دیروز شما که آقا صراحتاً در این باره میگن حرکت متناسب و خوبی نکرده، بلکه مفاهیم گوناگون مربوط به این علم را چه در زمینه اقتصاد و چه در زمینه های جامعه شناسی، روان شناسی و سیاست به شکل وحی منزل از مراکز و خاستگاه های غربی گرفته ایم و به صورت فرمول های تغییر نکردنی در ذهنمان جا داده ایم و بر اساس آن می خواهیم عمل و برنامه خودمان را تنظیم کنیم. من نمی خوام بگم ایشون منظورشون اینه، دقت بکنه، چون بعدن پخش میشه یه وقت، چون بین صحبت ها دارم میگم این رو میگم که بگم این نظر شخصی بنده است، که یکی از مصادیق همین کاره دقیقا مبنا قرار دادن DSM به عنوان یه فرمول و قرآن رو بر اساس اون جهت دادن. ببینید به شکل وحی منزل از مراکز و خواستگاه های غربی گرفته ایم و به صورت فرمول های تغییر نکرده این در ذهنمان جا داده ایم و بر اساس آن میخواهیم عمل و برنامه خودمان را تنظیم بکنیم. خدا بهمون این باور رو بده که این حرف ها خیلی دقیقه، این حرف ها خیلی حکیمان است. این حرف ها نشون دهنده اینه که آقا در متن جامعه علمی حضور جدی دارن، یعنی از جزئیاتی که داره اتفاق میفته تو جامعه علمی خبر دارن. اینجوری نیست که نشسته باشن یه گوشه‌ای، یه ذهنیاتی برای خودشون دارن و میان این ذهنیات رو با ما به اشتراک میذارن. نه، ناظر به واقعیتی که الان داره در کف جامعه علمی ما اتفاق میفته دارن حرف میزنن. گاهی که این فرمول ها جواب نمیدهد و خراب در می آید، خودمان را ملامت می کنیم که ما درست به کار نگرفته ایم. خیلی جالبه. در حالی که این روش روش غلطی است. ما در زمینه علوم انسانی احتیاج به تحقیق و نوآوری داریم. مواد و مفاهیم اساسی هم که بر اساس آن می توان حقوق، اقتصاد، سیاست و سایر بخش های اساسی علوم انسانی را شکل داد و تولید و فراوری کرد، به معنای حقیقی کلمه در فرهنگ عریق و عمیق جامعه اسلامی ما وجود دارد که باید از آن استفاده کنیم. البته در این قسمت حوزه و استادان مؤمن و معتقد به اسلام می توانند با جستجو و تفحص نقش ایفا کنند. وحی منزل نگیرید اونا رو، آقا کپی نزنید. اصلا یکی از اصلی ترین مشکلات ما تو وادی علم دقیقا همینه. ما بعض وقتا بدون اینکه خودمون خبردار باشیم غرب پرستیم، اصلا احساس میکنیم حرف آخر رو اونا زدن. دیدید مثلا توی هسته ای اونا تا یه جایی میرن، ما هم بعضیامون باور میکنیم که راه همینیه که اونا رفتن. اونا هم که اینجوری نیست بذل و بخشش داشته باشن تو علم. همیشه اخلاقشون اینه، توی علم اون میزانی که باید فاصله خودشون رو با جهان حفظ بکنن و برای خودشون نگه میدارن. خب وقتی بنا باشه من غرب پرست باشم، پس همیشه از غرب عقبم دیگه. بعد تو هسته ای مثالشو میزنم، اصلا انرژی هسته ای به چه وسیله ای تولید میشه؟ یعنی این انرژی از کجا آزاد میشه؟ از شکافت هست است دیگه، درسته؟ حالا فرض کنید یه موقعی یکی اومد گفت آقا چرا شکاف، ما با جوش هسته‌ای هم میتونیم انرژی تولید کنیم. حالا اونی که غرب پرسته فقط به این فکر میکنه، غرب به این نتیجه رسیده با شکافت هسته انرژی تولید بکنه، تمام، منم باید برم سراغ این. اما اونی که غرب پرست نیست میگه اصلا چرا من حتما باید انرژی جدیدم و حتما از اتم به دست بیارم، شاید من بتونم یه همچین انرژی و حتی قوی ترشو از غیر اتم به دست بیارم. از کجا معلوم؟ مگه اون موقعی که انرژی هسته‌ای نبود کسی فکر میکرد که بشه از اتم یه انرژی به دست آورد؟ کسی فکرشو نمیکرد که. چرا من باید همش به این فکر کنم؟ ثانیاً فرض کنیم اصلا انرژی اتمی، کی گفته فقط از این روش میشه از اتم انرژی به دست آورد با این همه تبعاتی که داره؟ شاید من بتونم از اتم انرژیشو بگیرم بدون اینکه این اتفاق رو تولید کنم. تو علوم انسانی هم دقیقا همینه. اصلا بعضی ها فکر میکنن کلن علوم انسانی همینیه که غرب گفته، نهایتش با یه مقدار جا به جایی، در حالی که اینجوری نیست. حالا تعبیر آقا رو نگاه کنید، اینجا دیگه واقعا اوج میگیره تعبیر آقا. اساتیدی هستند که فراورده های اندیشه های غربی در علوم انسانی بت آنهاست، در مقابل خدا میگویند سجده نکنید، اما در مقابل بت ها به راحتی سجده میکنند. آقا این حرف ها حرفای سنگینی ها، یعنی مخاطبان این حرف ها کسایی هم که اینا رو میشنون واقعا بهشون بر میخوره، یه شجاعتی میخواد گفتن این حرفا. مخاطبان این حرفا کسایی هستن که خودشونو خدا میدونن توی علوم انسانی، طرف مشورت دولت ها قرار میگیرن، اقتصاد یه مملکت رو از این رو به اون رو میکنن، میلیاردها بهشون میدن برای اینکه یه پروژه تحقیقاتی انجام بدن. اینا کم نیست جایگاهشون ها که باهاشون اینجوری دارن حرف میزنن ها. دانشجوی جوان را دست او بدهی، بافت و ساخت فکری او را همانطوری که متناسب با آن بت خود اوست میسازد. این ارزشی ندارد و درست نیست. بنده به این طور افراد هیچ اعتقادی ندارم. این استاد هرچه هم دانشمند باشد، وجودش نافع نیست، مضر است. مواظب باشید دوچار آن بت پرستی نشوید. آن کسی که در فلسفه، اقتصاد، علوم ارتباطات و سیاست همان حرفی که از دهن یک متفکر غربی در آمده آن را حجت می داند، حالا گاهی اوقات آن حرف در خود غرب نسخ شده. از این نمونه ها ما زیاد داریم. یک مطلبی را 40-50 سال پیش یک فیلسوف اجتماعی یا سیاسی در غرب گفته، بعد آمدن 10 تا نقد بران نوشتن، این آقا تازه به حرف آن 50 سال قبل دست یافته و به عنوان حرف نو داخل کشور می آورد و با بهبه و چهچه آن را به خورد دانشجو و شاگرد و محیط خودش می دهد. از این قبیل هم داریم. چقدر بر اساس همین نظرات اقتصادی غربی، بانک جهانی و مجامع پولی و مالی جهانی به ملت‌ها و دولت‌ها برنامه دادند و چقدر از طرف خود غربی‌ها علیه آنها موارد نقض نوشته شده، باز هم کسانی را داریم که همان توصیه ها را می آیند عیناً تکرار می کنند و عیناً همان نسخه ها را می نویسند. این غلط است. تحقیق علمی به معنای فقط فراگیری و تقلید نیست. تحقیق ضد تقلید است. پس اولیش تقلید ممنوع. تقلید یعنی اونو بذاری جلوت مطابقش بنویسی، نه تحقیق کنی، نه به خودت اجازه آزاداندیشی و فکر بدی، نه اجازه بدی به خودت که آقا غیر از این هم شاید چیزی باشد که بتوان به آن دست یافت. دومین نکته رو خیلی همون میتونیم انجام بدیم، تشکیکه. دقیقاً کاری که اونا دارن درباره معارف ما میکنن. آقا خیلی خوبه شبه افکنی ها، شبه افکنی خیلی خوبه. اصلا شبه افکنی یکی از روش های تبلیغی انبیا بوده. یکی از روش های تبلیغی انبیا این بوده که یه جوری صحبت میکردن که اینا نسبت به بت ها و خداهاشون دچار شبهه بشن. معروف ترینش قصه حضرت ابراهیم علیه السلام دیگه، بت ها رو شیکون، تبر رو گذاشت رو دوش بت بزرگ و برید با اون از اون بپرسید که بت ها رو شکسته دیگه. شبه افکنیه این. ما امروز نیاز داریم توی جامعهمون شبه افکنی علیه همین علوم انسانی غربی بکنیم. بنده تو ارتباطم با دانشجوها دیدم چقدر این شبه افکنیه اونا رو به فکر وادار میکنه. آقا میگن چی؟ میگن باید مغزهای متفکر استاد و دانشجوی ما بسیاری از مفاهیم حقوقی، اجتماعی و سیاسی را که شکل و قالب غربی آنها در نظر بعضی مثل وحی منزل است و نمی شود دربارش اندک تشکیکی کرد، در کارگاه های تحقیقاتی عظیم علوم مختلف حلاجی کنند، روی آنها سوال بگذارند، این جزمیت ها را بشکنند و راه های تازه ای بیابند، هم خودشان استفاده کنند و هم به بشریت پیشنهاد کنند. امروز کشور ما محتاج این است. امروز انتظار کشور ما از دانشگاه این است. اگر بخواهید از لحاظ علمی پیش بروید، باید جرأت نوآوری داشته باشید. استاد و دانشجو باید از قید و زنجیره جزمیگری تعریف‌های علمی القا شده و دائمی دانستن آنها خلاص شوند. این جزمیگری عبارت بسیار دقیقیه ها. جزمیگری دقیقا همون نوع نگاهیه که ما به قرآن داریم. آقا کسی بخواد در قرآن تشکیک بکنه مقابلش میست. شاید یکی از دلایلی که آقا از عبارت وحی منزلم استفاده میکنن همین باشه. ما میگیم دست به این قرآن نزن. قرآن وحی منزله، کلام خداست، معجزه جاودانه. تا روز قیامتم کتاب زندگیه، تحریفی هم در شکل نگرفته، پس حرفی درباره قرآن نزن. دقیقا همین نگاه رو یه عده‌ای نسبت به چی دارن؟ به مفاهیم علوم انسانی غربی حجت میدونن. باز تعبیر حجت رو آقا استفاده کن، جزم دارن به درستی اون چیزی که اونا میگن، یعنی اونا رو پایه قرار میدن در این که آنها درست هستند، حرفی ندارن، بر فرض درست بودنشون هم حرفای دیگه‌شون رو میزنن. ما امروز نیاز داریم به این تشکیک، شکستن این جزمیگری. کار زیاد سختی هم نیست، سوال بکنیم. اگه دقت کرده باشید، من تو بعضی از این جلسات در برابر یه سری از این مفاهیم اشتباهی که داره به جامعه القا میشه سوال میکردم. سوال، خود سوال واقعا یه شیوه تبلیغیه که توی قرآن خیلی ازش استفاده میشه. ما ها میتونیم این کار رو بکنیم. آقا تشکیک ایجاد کنیم، رهاشون کنیم. اتفاقا یک مرحله همینه. شما این دیوار اعتماد به علوم انسانی غربی رو بشکن، یه ترک روش بنداز. گاهی اوقات این ترکه رو که میندازی، کار نفر بعدی رو چیکار کردی؟ آسون کردی. آقا من یه دانشمند علوم انسانی نیستم، ولی درباره این چیزی که تو داری میگی سوال دارم. این سوالو بپرس و برو، چون بنا نیست بحث بکنی، چون بنا نیست حتی به اون سوال جواب بدی، کارت کار زیاد سختی نیست. دو تا سوال، سه تا سوال، چهار تا سوال. کسایی که میرن دانشگاه برای تبلیغ، از جذاب ترین مباحثی که تو حلقه‌های دانشجویی میشه مطرح کرد دقیقاً سوال پرسیدن از این مبانیه. خیلی جلسه رو گرم میکنه. البته این که من میگم سوال پرسیدن کاری نداره، منظورم اینه که لازم نیست آدم یه مثلا کار تحقیقی چندین و چندین و چند ساله بکنه تا بیاد این سوالا رو طرح بکنه. منظورم این نیستش که حالا هر کسی آبکی سواله باید جوندار باشه، برای سوال جوندار باید مطالعه کرد، ولی نه اونقدر دیگه. اینم نکته بعدی، تشکیک. پس رهایی از تقلید، دو ایجاد شک، سه باید بریم سراغ قرآن و روایاتمون. یعنی مبانی رو باید اونجا جستجو کرد. این یکی از اصلی ترین کارهای ماست. دوستان قرآن و روایات رو جدی بگیرید، زندگی تو اینهاست، علم تو ایناست. تا یه کسی این حدیث کافی شریف رو میخونه بهش نتازید شرقا و غربا ولا تجدان علما صحیحا الا ما خرج من عندنا اهل البيت. به اون دوتا راوی حضرت فرمود به شرق عالم برید، به غرب عالم برید، شما علم صحیحی نمیتوانید بیابید الا آنچه که از نزد ما اهل بیت علیه السلام خواهد شده. آقا این تو هیچی که نباشه، من نمیخوام وارد اون مباحثی بشم که اصلا اصل بحثو متاسفانه منحرف میکنه. درباره هیچی که نباشه، درباره علوم انسانی که مربوط به تربیت هست که میشه دیگه، این که دیگه میشه. قرآن و روایات رو دست کم نگیرید. تبیان لکل شیء، برای هیچی نباشه، برای این که دیگه میشه. خواهش میکنم توی قصه تعلیم و تربیت به اون معنای واقعی خودش ذره ای شک نکنیم. اگه احساس میکنیم اون اعتقادی که باید نداریم، یه خود فکر کنیم، مطالعه کنیم. اگر من بنا باشه تربیت انسانیم و تحویل، اگه بنا باشه من تربیت انسانیم و تحویل اون روانشناس غربی بدم، اون متخصص علوم تربیتی غربی بدم، من نمیدونم دین دیگه به چه دردی میخوره. آقا میگن چی؟ یک نکته دیگر در مورد پژوهش‌های قرآنی این است که در پژوهش‌های قرآنی توجه به کارهای علمی مبنایی و اصولی خیلی لازم است. اینجور نیست که هر کسی عربی بلد بود بتواند از قرآن همه مطالب را بفهمد و درک کند، بتواند یک پژوهنده قرآنی باشد. نه، اولا انس با قرآن لازم است، مأنوس باشیم با قرآن، قرآن همیشه نزدیکمون باشه. کارمون رو میخواییم شروع کنیم، یه دو صفحه قرآن اول بخونیم. میخواییم بخوابیم، یه دو صفحه قرآن بخونیم و بخوابیم. وسط روز یه دو صفحه قرآن بخونیم، مأنوس باشیم. یعنی پژوهنده قرآنی باید با مجموع قرآن مأنوس باشد. تلاوت قرآن، دوباره خواندن قرآن، سه بار خواندن قرآن، تدبرهای شخصی در قرآن، یعنی تدبری که برای خودت تدبر باشه. حالا الان فعلا تفسیر رو بذار کنار، یه موقعی هم قرآن رو باز کن، به قرآن بگو برام حرف بزن، بشین فکر کن. یه آیه رو چقدر ما تو عبارات کفایه رو فتعملش، بعد فتعمل جیداش، نمیدونم رو چی، چقدر وای میستیم. چرا اینجا گفت جیدا؟ مرحوم آخون که میتونست بگه فتعمل، همون جیدا رو که او یه چیزی هست. بریم ببینیم توی یه عبارت چی گفته که این جیدارم اضافه کرده. خدا حفظ کنه قرائت جیم. گفتم بابا بزرگترین تعریف از قرآن اینه، قرآن کلام خداست. کلام خداست، از این بالاتر دیگه تعریفی میشه کرد؟ تدبرهای شخصی در قرآن کمک میکند به اینکه ما وقتی در یک موضوع خاصی در قرآن دنبال حقایق میگردیم، درباره آن موضوع بتوانیم راه به جایی ببریم. پس خود انس با قرآن لازم است. بعد هم کیفیت استفاده از قرآن، این شیوه ای که علمای دین ما، فقهای ما در استفاده از آیات و روایات دارن، یک شیوه تجربه شده است، یک متد علمی پخته شده و رسیده و کاملا آزموده شده است. اینها را باید فرا گرفت. البته بعدش هم میگن، من نمیگم حتما باید به صورت رسمی برید حوزه علمیه و طلبه بشید، ولی به هر حال پژوهش قرآنی بدون اینکه انسان مقدمات و مبادی فهم قرآن را که از جمله آنها همین آشنایی با زبان، آشنایی با نکات و دقایق زبان، آشنایی با بعضی از مبانی اصول فقه هست که اینها جزء چیزهای لازم است، اینها را باید فهمید و استفاده از روایاتی که در ذیل قرآن هست، اینها همه در پژوهش‌های قرآنی مؤثر است. بعدش میگن چی؟ بعد میگن من درباره علوم انسانی گلایه‌ای از مجموعه‌های دانشگاهی کردم، بارها این اواخر هم همینجور ما علوم انسانی من بر مبادی و مبانی متعارض با مبانی قرآنی و اسلامی بنا شده است، علوم انسانی غربی مبتنی بر جهانبینی دیگری است، مبتنی بر فهم دیگری از عالم آفرینش است و غالبا مبتنی بر نگاه مادی است. خب این نگاه نگاه غلطی است، این مبنا مبنای غلطی است. این علوم انسانی را ما به صورت ترجمه‌ای بدون اینکه هیچ گونه فکر تحقیقی اسلامی را اجازه بدهیم در آن راه پیدا کند، می آوریم تو دانشگاه‌های خودمان و در بخش‌های مختلف اینها را تعلیم می‌دهیم، در حالی که ریشه و پایه و اساس علوم انسانی را در قرآن باید پیدا کرد. یکی از بخش‌های مهم پژوهش قرآنی این است، همون پژوهش قرآنی که گفتن روشش اینه، باید در زمینه‌های گوناگون به نکات و دقایق قرآن توجه کرد و مبانی علوم انسانی را در قرآن کریم جستجو کرد و پیدا کرد. این یک کار بسیار اساسی و مهمی است. به این جمله پایانی دقت بکنید. من یه سری مطالب دیگه آماده کرده بودم، فرصت نیست، ولی خلاصه مطالب بعدی که میخوام بگم تو همین جمله است. ایشون میگن وقتی که صاحب نظران متفکران اومدن مبانی علوم انسانی رو در قرآن کریم جستجو کردن و ارائه دادن، البته آن وقت میتوانند از پیشرفت‌های دیگران غربی‌ها و کسانی که در علوم انسانی پیشرفت داشتن استفاده هم بکنن، لکن مبنا باید مبنای قرآنی باشد. تمام. شما مبنا رو از قرآن بکشید بیرون، از روایات بیرون بکشید، مبنا که در اومد برید از تولیدات دیگران هم استفاده کنید. چرا؟ چون خطکش دارید. هر تولیدی که با این مبنا سازگار بود، ما که مغرور نیستیم، میگیم تو زحمت کشیدی، باشه، خیرت قبول، ما ازت استفاده میکنیم. هر کدومم که نساخت با مبانی میذاریمش کنار. خب سه جلسه درباره صحبت‌های آقا درباره علوم انسانی صحبت کردیم و مطالبی باقی موند که حالا به نظرم این خلاصه آخری که گفتم خیلی از اون مطالبی که باقی موند و دربر میگرفت. خدا انشاءالله به همه ما کمک بکنه با این اعتقاد راسخی که آقا نسبت به دین، معارف و منابع غنی دینی دارن قدم در این راه بگذاریم. 17 جلسه ما مقدمات رو رفتیم، صبر کردید، تحمل کردید، خیلی لطف کردید و 17 جلسه مقدماتی واقعیتش کم نبود، گرچه از نظر من هنوز هم جا داشت، ولی صبوری شما به من این اجازه رو داد که 17 جلسه مقدماتی برم. انشاءالله ما از جلسه بعد که دربارش هم صحبت میکنیم کیه، وارد بحث مبانی خواهیم شد به لطف خدا. در یکی دو جلسه من سعی میکنم یک جلسه بشه ولی شاید نرسم، در یکی دو جلسه یه نمای کلی از مبانی رو میگیم که اصلا دستمون بیاد که این تفاوت مبانی که آقا بارها و بارها اشاره کردن تو همون یکی دو جلسه خودش رو نشون میده. یعنی یه جورایی اون یکی دو جلسه مکمل این 17 جلسه است. بعدش با صبر و حوصله دیگه اونجا اصلا عجله نخواهیم کرد به لطف خدا، شروع میکنیم اون چیز اجمالی رو به تفصیل بیان کردن. یه صلوات بفرستید.